ساعت 10 شب در ایران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. به مجله شبانگاهی یک شنبه 23 مهر ماه 96 برابر با 15 اکتبر 2017 خوش آمدید. من وحید پوراستاد هستم. در این مجله نیز گزارش ها و تحلیل های مختلفی رو خواهید شنید، از جمله درباره آخرین واکنش ها از راهبرد جدید رئیس جمهور آمریکا درباره برجام. قبل از اون با کیوان حسینی همراه میشیم تا در ابتدا بشنویم آخرین خبرهای ایران و جهان.
درود بر شما. استیون منوچین وزیر خزانه داری آمریکا روز یکشنبه گفت که این کشور به زودی تحریم های تازه‌ای را علیه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی وضع خواهد کرد. آقای منوچین در مصاحبه با شبکه خبری فاکس نیوز در پاسخ به این سوال که آیا در حال برنامه‌ریزی برای تحریم سپاه است، پاسخ مثبت داد. او گفت که جزئیات طرح آمریکا را در آخرین جلسه صندوق بین المللی پول و بانک جهانی با شرکای بین المللی این کشور در میان گذاشته است. وزیر خزانه داری آمریکا گفت که کشورش در همکاری با شرکای بین المللی این تحریم‌ها را به اجرا خواهد گذاشت. ایران روز یکشنبه خبر بسته شدن مرزهای کردستان عراق را تکذیب کرد. به گزارش ایسنا، بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه در واکنش به اخبار منتشر شده در این باره گفت: همانطور که پیش از این اعلام کرده ایم، ما مرز هوایی خود را بر منطقه اقلیم کردستان به درخواست دولت مرکزی عراق مسدود کرده ایم و تا آنجا که اطلاع دارم هیچ گونه اتفاق جدیدی در این زمینه رخ نداده است. ساعتی پیشتر یک شبکه خبری لبنانی گزارش داده بود که ایران مرزهای زمینی خود را نیز به روی کردستان عراق بسته است. دختران میرحسین موسوی و زهرا رهنورد در نامه‌ای به مراجع تقلید از عدم پیگیری موضوع حصر والدینشان توسط مقامات انتقاد کردند. کوکب، زهرا و نرگس موسوی در نامه‌ای که روز یکشنبه در سایت کلمه منتشر شد نوشتند که مسئولان از پیگیری مسئله به شکل آمدانه شانه خالی می‌کنند، اما تنها در خفا و نهان به پرسیدن احوال محصوران بسنده می‌کنند. در این نامه آمده است: اکنون به جای آزادی، مرگ تدریجی محصوران در حصر آرزو و برنامه عده‌ای و نیز راه حل آسان منتخب برای عده‌ای دیگر شده تا به جای حل این مشکل غیر قابل انکار به انتظار آن بنشینند و بعد هم با هزار ترفند از مسئولیت آن بگریزند. در این نامه مشخص نشده که مقصود از مسئولین امر اشاره به کدام یک از مقامات جمهوری اسلامی است. نهادهای وابسته به رهبر جمهوری اسلامی از حصر رهبران جنبش سبز دفاع می کنند و مقامات دولتی نیز خود را مخالف حصر نشان می دهند، ولی این ستن هنوز در بازداشت خانگی به سر می برند. فرزندان میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد پیش از این نیز از پیگیری نشدن موضوع حصر توسط دولت حسن روحانی انتقاد کرده بودند. همزمان با افزایش تنش در کرکوک، دولت عراق روز یکشنبه اعلام کرد که شبه نظامیان گروه پیکاکا به کرکوک رفتند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، دولت عراق حضور افراد مسلح وابسته به پیکاکا را یک اعلان جنگ توصیف کرده است. گروه پیکاکا یک گروه از کردهای ترکیه است که توسط آنکارا غیر قانونی اعلام شده. اقلیم کردستان عراق هر گونه حضور شبه نظامیان این گروه را در کرکوک تکذیب کرده است. کرکوک یک منطقه نفتخیز است که بر سر کنترل آن میان بغداد و اربیل اختلاف نظر وجود دارد. و آخرین خبری که ارتش فیلیپین روز یکشنبه مواضع شبه نظامیان وفادار به گروه حکومت اسلامی یا داعش را در این کشور بمباران کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، ارتش فیلیپین پیشتر اعلام کرده بود که درگیری با شبه نظامیان داعش که 4 ماه است به طول انجامیده در روز یکشنبه به پایان خواهد رسید. در این درگیری ها تاکنون بیش از 1000 نفر کشته شدند.
متشکرم. آخرین خبرهای ایران و جهان را از کیوان حسینی شنیدید. در ادامه همراه ما باشید تا بیشتر بشنوید از اونچه که همکارانم در این مجله شبانگاهی برای شما تدارک دیدن. ادامه واکنش ها در ایران و جهان به راهبرد جدید رئیس جمهوری آمریکا درباره برجام.
اظهارات آقای صالحی به عنوان رئیس سازمان انرژی اتمی ایران بسیار مهم هستش که ایشون اظهار داشته در عرض 4 روز میتوانه به ظرفیت غنی‌سازی 20% برسه.
محدودیت های محمد خاتمی رئیس جمهور اسبق ایران همچنان ادامه دارد. آیا ماه عسل دولت حسن روحانی و اصلاح طلبان به روزهای پایانی خود رسیده؟
اگر اینها مردم میخوان، گاهی باید موضع مدنی ولی محکمی بگیرن. و این مشکل آقای روحانی محاسباتی داره که میخواد مسائل سیاسی حل کنه ولی متوجه نیست.
هشدار مقام‌های ایران درباره خشکسالی بسیار شدید در 12 استان کشور.
ما میتونیم مدیریت منابع آبمون رو عوض بکنیم و بهتر از آب استفاده کنیم. ما میتونیم کاربری زمینمون رو بهتر بکنیم، محصولاتی رو بکنیم که آب کمتری احتیاج داشته باشن.
و اگر تا پایان این مجله همراه ما باشید، بیش از اینها رو هم خواهید شنید. در واشنگتن وزیر خزانه داری آمریکا روز یکشنبه اعلام کرد که در حال بررسی تحریم‌های تازه علیه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است. بیشتر بشنویم از نادر صدیقی، همکارمون در واشنگتن.
روز یکشنبه کمتر از 48 ساعت پس از اعلام سیاست راهبردی جدید آمریکا در مورد حکومت ایران، فرصتی بود تا مقام‌های دولت دونالد ترامپ به تشریح جزئیات این سیاست بپردازند. ولی پیش از آن استیو منوشین وزیر خزانه داری آمریکا اعلام کرد که در حال بررسی مجموعه‌ای از تحریم‌ها علیه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است. وزیر خزانه داری آمریکا که در یک گفتگوی تلویزیونی با شبکه فاکس نیوز سخن می‌گفت، تصریح کرد که این اقدام بخشی از تهاجم دیپلماتیک این کشور علیه جمهوری اسلامی است.
Sanctions and terrorist financing are a very very important part of what we do at the Treasury Department. I probably spend half my time on this.
استیو منوشین با تاکید بر اهمیت تحریم‌ها و مسئله تأمین مالی تروریست‌ها گفت که نیمی از وقت او صرف این مسئله می‌شود. وزیر خزانه داری آمریکا افزود که در این مورد با اعضای شورای امنیت ملی آمریکا مانند آقایان رکس تیلرسون وزیر خارجه و جیمز ماتیس وزیر دفاع و نیز رئیس سازمان CIA رایزنی‌های متعددی داشته و رئیس جمهوری نیز در جریان این رایزنی‌ها قرار گرفته است. او افزود که از سیاست جدید آقای ترامپ پشتیبانی می‌کند.
I've just finished 3 days of meetings with my counterparts here in Washington at the World Bank and IMF meetings.
وزیر خزانه داری آمریکا با اشاره به دیدارها و گفتگوهای 3 روزه‌اش با رهبران بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول اضافه کرد که تصمیم‌های دولت آمریکا را با آنها در میان گذاشته است. او همچنین گفت که این مقام‌ها درک می‌کنند که دولت ایران تحریم‌های خارج از توافق اتمی را که توسط سازمان ملل تصویب شده نقض می‌کند. اعضای دولت دونالد ترامپ برای مقابله با انتقادها و مخالفت‌های گسترده‌ای که در برابر سیاست جدید واشنگتن در مورد توافق برجام صورت می‌گیرد، به تشریح استراتژی اعلام شده از سوی رئیس جمهوری آمریکا پرداختند. خانم نیکی هیلی، سفیر آمریکا در سازمان ملل، روز یکشنبه در گفتگویی با شبکه NBC یک بار دیگر تصریح کرد که در حال حاضر واشنگتن قصد خروج از توافق اتمی با ایران را ندارد.
When the international community gives Iran a pass for all of these things, the ballistic missile testing, the arms sales, their support of terrorism, and they.
خانم هیلی با اشاره به مخالفت‌های متحدان آمریکا گفت، هنگامی که جامعه جهانی کارت عبور در اختیار ایران قرار می‌دهد و صرفاً برای حفظ توافق اتمی در مورد مسائل جاری مانند آزمایش موشک‌های بالستیک، فروش‌های تسلیحاتی و پشتیبانی از تروریسم نگاه خود را به سوی دیگری متوجه می‌کند، این مشکل آفرین است.
You know, when you talk about compliance, that is with the international agreement that was supposedly.
سفیر آمریکا در سازمان ملل افزود، هنگامی که شما از پایبندی به اجرای اصول توافق صحبت می‌کنید، اشاره به توافقی است که با جامعه جهانی صورت گرفته، ولی آنچه آمریکا می‌گوید تمام عواملی است که در چارچوب قانون آمریکا وجود دارد و این قانون از رئیس جمهوری می‌خواهد تا هر 90 روز یک بار در مورد تناسب اجرای مفاد توافق با تهدید علیه کشور به کنگره گزارش دهد. به این ترتیب وقتی به ماهیت تهدیدها دقیق می‌شوید، مسائل گوناگونی را می‌بینید، مانند اینکه آنها حامی شماره 1 تروریسم هستند، آزمایش‌های موشکی بالستیک را ادامه می‌دهند و به طور کلی همه مشکلاتی که دولت ایران به وجود می‌آورد دیده می‌شود. به این ترتیب رئیس جمهوری به کنگره می‌گوید که این توافق هیچ تناسبی با میزان تهدیدها ندارد. خانم هیلی افزود که با آنچه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در مورد اجرای مفاد فنی توافق گزارش می‌کند، مخالفتی وجود ندارد. ژنرال مکمستر رئیس شورای امنیت ملی در کاخ سفید نیز در گفتگویی با فاکس نیوز از سیاست راهبردی تازه آمریکا در برابر سیاست‌های به گفته او بی‌ثبات کننده جمهوری اسلامی ایران پشتیبانی کرد و گفت متحدان آمریکا نیز با رئیس جمهوری آمریکا موافقند و معتقدند که جمهوری اسلامی شایسته اعتماد نیست. در این میان خبرگزاری رویترز در گزارشی گفته است که مخالفان دولت ایران در کنگره ممکن است نجات دهنده توافق برجام باشند.
گزارش همکارم نادر صدیقی رو در واشنگتن میشنیدید درباره اینکه وزیر خزانه داری آمریکا روز یکشنبه اعلام کرد در حال بررسی تحریم‌های تازه علیه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است، اما درباره راهبرد جدید رئیس جمهور آمریکا با گذشت 48 ساعت از اعلام مواضع دونالد ترامپ درباره ایران و توافق برجام واکنش مقام‌ها و شخصیت‌های مختلف در ایران و جهان همچنان ادامه داره. بیشتر بشنوید در همین زمینه از بابک غفوری آذر.
واکنش‌های ادامه دار به اظهارات دونالد ترامپ درباره ایران در نقاط مختلف جهان، اظهاراتی که در آن رئیس جمهوری آمریکا از تصمیمش در اعلام عدم پایبندی ایران به برجام صحبت کرد و سرنوشت این توافق را به کنگره آمریکا سپرد. از زمان بیان این صحبت‌ها از مسئولان جمهوری اسلامی ایران گرفته تا مخالفان شناخته شده نظام حاکم بر ایران، همگی در حال بیان مواضع خود درباره تصمیم اخیر رئیس جمهوری آمریکا هستند. پس از حسن روحانی رئیس جمهوری ایران که ساعتی پس از اظهارات دونالد ترامپ به آن واکنش نشان داد، محمد جواد ظریف وزیر خارجه و علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران، دو مسئولی که در مذاکرات هسته‌ای از مهمترین طرف‌های گفتگو بودند، شنبه شب مواضعشان را در مصاحبه با تلویزیون رسمی ایران بیان کردند. آقای ظریف در صحبت‌هایش تنها مرجع رسیدگی به برجام را آژانس بین‌المللی انرژی اتمی دانست و گفت دولت ایران اقدامات مبنایی را درباره نحوه عمل آمریکا انجام می‌دهد و به گفته او انواع نقص‌های ممکن در برجام را تحت نظر دارد.
ما اقدامات مناسبی را در برابر اقدامات آمریکا انجام دادیم، انجام می‌دهیم. هیئت نظارت بر برجام در واقع چارچوب‌های لازم برای نحوه برخورد با اقدامات آمریکا را مشخص می‌کند. انواع نقص ها داریم، نقص هایی رو داریم که در واقع تخطی هستن، نقص هایی رو داریم که کوتاهی هستن و نقص هایی رو داریم که نقص فاحش یا به اصطلاح برجامی significant non-performance مطرح شده در برجام. لذا برای هر یک از اینها هم در چارچوب کمیسیون مشترک اقداماتی تدوین میشه و تعریف میشه و هم در چارچوب در واقع سیاست های جمهوری اسلامی.
وزیر خارجه ایران همچنین از نگارش نامه‌ای به کمیسیون مشترک برجام خبر داد.
ظرف فردا و پس فردا نامه‌ای هم خواهم نوشت در رد صحبت‌های آقای ترامپ. البته همونطور که می‌دونید بیانیه جمهوری اسلامی ایران دیشب به عنوان سند شورای امنیت در سازمان ملل متحد ثبت شد، اما موارد تناقض صحبت‌های دیروز آقای ترامپ با مواد 26, 28 و 29 برجام طی نامه جداگانه‌ای به ثبت کمیسیون مشترک خواهد رسید.
اما تندتر از صحبت‌های محمد جواد ظریف، اظهارات علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی بود که با تاکید بر اینکه بازگشت به برنامه اتمی سابق در برخی موارد تنها چند ساعت زمان خواهد برد، هشدار داد که در صورت لغو برجام ایران اجرای پروتکل الحاقی را متوقف خواهد کرد.
متعهد به پروتکل الحاقی هستیم تا زمانی که البته برجام پا بر جا باشه، چون هنوز پروتکل الحاقی رو ما به تصویب مجلس نرسوندیم. داوطلبانه داریم پروتکل الحاقی رو بهش عمل میکنیم. ما مثلا در بعد 20% عرض کردم ما 4 روزه میتونیم در فردو 20% رو مجددا آغاز بکنیم، در چند ساعت میتونیم برخی از فعالیت ها رو که به هر حال محدودیت روش قبول کردیم اونها رو برگردونیم. حالا برخی فعالیت های دیگه هست که خب چند ماه طول میکشه و برخی فعالیت هم هست که حد اکثر مثلا 1 سال 1 سال و 2-3 ماهی طول میکشه، این دیگه اوجشه.
حسین علیزاده دیپلمات پیشین و تحلیلگر مسائل بین المللی درباره واکنش دو مقام ارشد جمهوری اسلامی به اظهارات دونالد ترامپ چنین تحلیلی دارد.
دو عنصر اصلی مذاکرات هسته‌ای، یکی در سطح سیاسی و یکی در سطح فنی واکنش سریع نشون دادن نسبت به اظهارات آقای ترامپ، به ویژه اظهارات آقای صالحی به عنوان رئیس سازمان انرژی اتمی ایران و مقام فنی مذاکرات بسیار مهم هستش که ایشون اظهار داشته. حالا این حرف واقعا بایستی بررسی بشه چقدر این توانایی درسته، ولی اظهار داشته که در عرض 4 روز میتوانیم به ظرفیت غنی‌سازی 20% برسیم. از بیانات طرف ایرانی استنباط میشه که اون قانون اسنپ‌بکی که یا اون بازگشت اتوماتیکواری که ایالات متحده در مفاد قرارداد گذاشته بود، این طرف هم امکانش هست، یعنی با سرعت بسیار زیاد امکان بازسازی توان غنی‌سازی ایران وجود داره. به معنی اینکه تمام این همه 2 سال مذاکرات همه پوچ و بیفایده و جهان دوباره در التهاب یک پرونده هسته‌ای قرار میگیره، در حالی که در همین حال حاضر ایالات متحده با یک مشکل و چالش بسیار خطرناکی با کره شمالی مواجه هستش. بنابراین میشود استنباط کردش که به یک بیانی طرف ایرانی داره میگه که اگر شما مایل هستید که ایران امروزی که وارد مذاکرات شده و برنامه خودش متوقف کرده تبدیل بکنه به یک کره شمالی، این انتخاب شماست و ما این توانایی بازگشت رو به توان پیشین خودمون داریم.
دونالد ترامپ جمعه شب علاوه بر عدم تایید پایبندی ایران به برجام، به وزارت خزانه داری آمریکا اجازه داد تا سپاه پاسداران را در فهرست تحریم‌هایش قرار دهد. اما با وجود اعلام سیاست‌های سختگیرانه علیه جمهوری اسلامی ایران، استفاده رئیس جمهوری آمریکا از کلمه خلیج عربی به جای خلیج فارس از مسائل به شدت حساسیت برانگیز در صحبت‌های او بود که باعث شد تا حتی اشخاص و گروه‌های مخالف نظام حاکم بر ایران نیز به او انتقاد کنند. از جمله شاهزاده رضا پهلوی در بیانیه‌ای که شنبه شب منتشر کرد نوشت که گفتن خلیج عربی احساسات مردم ایران را تحریک کرد، چرا که به نوشته آقای پهلوی ملت ما کوچکترین چالش درباره تمامیت ارضی ایران را نمی‌پذیرند. رضا پهلوی در همین حال از آنچه تلاش ایالات متحده برای مقابله با به گفته او رژیم تروریستی ایران خوان تشکر کرد، اما نوشت که به رغم تمام رنج و مصیبت‌های رژیم علیه مردم ایران، ما به عنوان یک ملت همبسته به طور انحصاری در دفاع از تمامیت ارضی و حفاظت از مرزهایمان ایستاده ایم. حسین علیزاده در این زمینه با اشاره به حساسیت فراوان ایرانیان به موضوع خلیج فارس میگوید در این باره مخالفان جمهوری اسلامی ایران هم با دونالد ترامپ همراه نیستند.
طبیعتاً هیچ ایرانی در این خصوص نمیتونه اظهار هم دردی با آقای ترامپ داشته باشه، حتی اگر ایشون نیات این رو داشته باشه که مثلا سپاه پاسداران رو تحریم بکنه که خب در واقع ستون فقرات نظامیه جمهوری اسلامی است.
در حوزه واکنش‌های بین‌المللی، ترزا می نخست وزیر بریتانیا و آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان روز یکشنبه در گفتگوی تلفنی درباره تصمیم اخیر رئیس جمهوری آمریکا در ارتباط با برجام و تایید نکردن پایبندی ایران به این توافق صحبت کردند. به گفته دفتر نخست وزیر بریتانیا، این دو رهبر در این صحبت تلفنی بر تعهد جدیشان برای حفظ توافق برجام تاکید کردند. آنها همچنین گفتند که جامعه جهانی باید اقداماتش را برای مقابله با فعالیت‌های به گفته آنها بی‌ثبات کننده ایران در منطقه ادامه دهد و راه‌هایی را برای برطرف کردن نگرانی از برنامه موشکی بالستیک ایران در نظر بگیرد. از زاویه مسائل اقتصادی، کریستیان لاگارد رئیس صندوق بین‌المللی پول هم شنبه شب گفت این نهاد مالی بین‌المللی با وجود صحبت‌های دونالد ترامپ دلیلی برای تغییر دستورالعملی که هیئت مدیره این صندوق درباره اعطای وام به ایران صادر کرده نمی‌بیند.
گزارش بابک غفوری آذر رو میشنیدید درباره ادامه واکنش‌ها در ایران و جهان به راهبرد جدید رئیس جمهور آمریکا درباره برجام. تازه‌ترین خبرها و گزارش‌ها در همین مورد رو هم میتونید در وبسایت ما radiofarda.com بخونید. تازه‌ترین گزارشی که هم‌اکنون همکارانم در وبسایت منتشر کردن مبنی بر اینه که رکس تیلرسون وزیر خارجه آمریکا تأثیر منفی تصمیم ایالات متحده رو در مورد برجام بر روند مواجهه با کره شمالی هم رد کرده. متن کامل این گزارش رو میتونید در وبسایت ما بخونید. دیدگاه‌ها و نظراتتون رو هم در همین باره میتونید با ما در میون بذارید با شماره پیامگیر 2042 02 21 12 21 12.
کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
شنوندگان مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. در ادامه یک گفتگو رو بشنوید که بعد از ایجاد محدودیت‌های جدید برای محمد خاتمی رئیس جمهور اصبغیران، محمود صادقی نماینده اصلاح طلب مجلس گفته در همین زمینه از وزیر اطلاعات سوال خواهد کرد. بنوشته وبسایت کلمه در هفته‌های گذشته بر اساس حکم دادگاه ویژه روحانیت، محمد خاتمی به مدت 3 ماه نباید در هیچ مراسم سیاسی و تبلیغی شرکت کنه. همچنین حضور او در جلسات، سالن‌ها، همایش‌ها، مراسم هنری از قبیل تئاتر و کنسرت و همینطور حضور در محافل مختلف غیر خانوادگی، حتی در جلسات خصوصی ممنوع شده. ساعتی قبل در همین زمینه گفتگویی داشتم با تغییر رحمانی، فعال و تحلیلگر سیاسی در پاریس، و در ابتدا از او پرسیدم چرا چهرهای سیاسی اصلاح طلب و دیگر نمایندگان مجلس که با حمایت محمد خاتمی وارد مجلس شدند، گام و اقدامی عملی در رفع محدودیت‌های رئیس جمهور اسبق ایران بر نمی‌دارند. تغییر رحمانی:
این واقعا سوال از همه این آقایان باید پرسید. این واقعیت اینه که این شطور در خانه اینا رو هم خواهد خوابید. من یه خاطره تلخی دارم. ملی مذهبی ها از توطئه سیاسی آقای خاتمی حمایت کردن، ولی آقای خاتمی هم حمایت درست یا دستگیری ملی مذهبی ها نکرد، حتی وزارت اطلاعاتش. و الان این شطور در خانه آقای خاتمی خوابیده، این شطور در خانه این آقایان هم خواهد خوابید، چون جناح افراطی حذف همه رو میخواد. آقای خاتمی به هر علتی در اون نشستش با آقای لاریجانی بازم مورد سیبل حمله قرار گرفته برای انتخابات های آتی. اینه باید همین نمایندگان هم متوجه داشته باشن. اگر برای این حمله تدارکی نبینن به خودشان هم خواهد رسید. راهش هم این نیست که سکوت کنن تا شورای نگهبان مبادا صلاحیتشون رد کنه، چون رد صلاحیت شورای نگهبان روی معیارهای دیگه ای صورت میگیره.
آقای رحمانی، چرا خود آقای روحانی به عنوان رئیس شورای عالی امنیت ملی و همچنین دبیر شورا آقای شمخانی موضع صریح و شفاف و روشنی درباره ادامه محدودیت‌های آقای خاتمی نمی‌گیرند؟
ببینید، اینم دقیقا به تانزانیا و حساسیت آقای خامنه‌ای برمیگرده. آقای خامنه‌ای رو آقای خاتمی بسیار حساسه. آقای روحانی یک ماه عسلشو داره با اصلاح طلبا آرام آرام قطع میکنه. آقای روحانی میآید اسم غیر مستقیم از آقای خاتمی میبره. این در حقیقت تن دادن به همون مقرراته. من اینه یه نوع سرگردانی میبینم. این سرگردانی باید برطرف بشه. حتی وقت میکنم به مسئله هست. هست الان مسئله نظامه، ولی چاه اصلاح طلباست و چاله آقای روحانی. چون اگر اینها مردم میخوان و آرای عمومی میخوان، گاهی باید موضع مدنی ولی محکمی بگیرن. و این مشکل آقای روحانی محاسباتی داره که میخواد مسائل سیاسی حل کنه، ولی متوجه نیست، و یا مسائل اقتصادیه یا مشکلاتی مثل مسئله برجام و ترامپ، ولی متوجه نیست. باید این عقبه خود که همچنان امیدوار نگه داره و با این برخورد نامی ایجاد میشه. ولی این ملاحظات گاهی باید با یک پاسخ خواته کنار گذاشته بشه و طرف موضع بگیره. این جای دیگه آقای روحانی میتواند بازی کند و به اصطلاح سوء تفاهم ها را با آقای خامنه‌ای برطرف کنه.
آقای رحمانی، اشاره داشتید که آقای خامنه‌ای خب مواضع مختلفی نسبت به آقای خاتمی داره، اما به هر حال دستور نانوشته ای انگار از سوی رهبر جمهوری اسلامی درباره آقای خاتمی وجود داره که مانع از این میشه که نمایندگان مجلس یا خود آقای روحانی و شورای عالی امنیت ملی نسبت به محدودیت‌های آقای خاتمی واکنش نشون بدن. اینها رو چه باید بکنن نسبت به دستور نانوشته رهبر جمهوری اسلامی؟
این واقعیت اینه که از نظر آقای خامنه ای فتنه 3 نفر هست: موسوی، کروبی و خاتمی. خب به مقتضای هر کدام باشان برخورد شده. و این واقعیتیه، وقتی که نیروهای نزدیک به آقای خامنه ای میگوین سر ریگی فتنه رو نمیشه کنارش نشست با آقای لاریجانی، دقیقا نگاه آقای خامنه ای با آقای خاتمی نشان میده. یعنی دستور نانوشته شده خیلی خیلی مثلا معروف تو ذوق میزنه و خیلی شفافه. از یه طرف دیگه آقای روحانی هم میدونه که با رأی کمک آقای خاتمی انتخاب شده و جامعه مدنی ایران به نوعی با آقای خاتمی برای مناسبات داخل حکومت یه جایگاه قائله.
دولت و نمایندگان مجلس در مقابل این دستورات رهبر جمهوری اسلامی چه میتونن بکنن؟
ببین به نظر من این یه مقدار کمکاریه. یک در مورد هست کوتاه اومدن، در مورد خاتمی هم کوتاه میان. اولی تصمیم باید عوض بشه. ببینید ما یه سری مواضع قانونی داریم، میتوانیم رو مواضع قانونی وایسیم. شورای امنیت ملی یه تبصره‌ای داره که آقای اجرایی نیاز میگوید داستان با توجه به اون تبصره اعلام موضوع کرده. خب آقای روحانی وقتی منافع خودش بود اومد اعلام موضوع کرد، ممکنه بگن این تضاد و تنش ایجاد میکنه با سپاه و سپاه مناسبات اقتصادی به هم میزنه. ببین تجربه نشان داده اگر تعامل و حتی مرزبندی با سپاه حساب شده و با پشتیبان باشد، سپاه هم حساب و کار خودش کار میفهمد. ولی وقتی که ما مدام خط قرمز طرف مقابل رعایت کنیم، به نظر من اونها بیشتر جلو خواهند اومد. ولی آقای روحانی و اصلاح طلبها به حمایت و اعتماد افکار عمومی نیاز دارند. این اعتماد نباید بهش ضرر بزند. با محدودیت بیشتر برای آقای خاتمی همه اصلاح طلبها رو هی بیشتر عقب میبرن. ولی که الان بردن، این برمیگرده یک فقدان استراتژی و راهبردی بعد از انتخابات.
گفتگو با تقی رحمانی رو میشنیدی درباره محدودیت‌های محمد خاتمی رئیس جمهور اسبق ایران.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
رئیس مرکز ملی خشکسالی درباره تداوم خشکسالی بسیار شدید در 12 استان کشور هشدار داده. بیشتر بشنوید از آزادی اسدی.
رئیس مرکز ملی خشکسالی و مدیریت بحران سازمان هواشناسی میگوید هیچ نقطه‌ای از کشور نیست که در بازه بلند مدت زمانی با درجاتی از خشکسالی مواجه نباشد. به گفته شاهرخ فاتح، حدود 95% از مساحت کشور دچار خشکسالی است که 11% آن خشکسالی خفیف، 39% خشکسالی متوسط، 33% خشکسالی شدید و 13% خشکسالی بسیار شدید است. به گفته او در بازه کوتاه مدت 12 ماهه استانهای خوزستان و جنوب ایلام با خشکسالی بسیار شدید مواجه شدند. شمال بوشهر، جنوب کوهگیلویه و بویراحمد، بخشهایی از فارس، خراسان شمالی، گلستان، زنجان، آذربایجان شرقی و غربی، خراسان رضوی، یزد، شمال و شرق کرمان، خراسان جنوبی و سیستان و بلوچستان دچار خشکسالی شدید هستند و حتی در برخی موارد خشکسالی بسیار شدید شده است. اما آنچه نگران کننده توصیف می شود تداوم خشکسالی شدید است که به گفته این مقام مسئول در استانهای تهران، البرز، قزوین، فارس، خراسان رضوی و شمالی و کرمان خشکسالی شدید و بسیار شدید ادامه دارد. با این حال رئیس سازمان حفاظت محیط زیست اعلام کرده سالانه 88 میلیارد متر مکعب در کشور آب تولید می شود ولی مصرف سالانش 97 میلیارد متر مکعب است. موضوعی که به گفته اسماعیل کهرم، کارشناس محیط زیست در تهران، به عملکرد اشتباه مسئولان در حوزه مدیریت آب در این سالها باز می گردد.
باید مروجین کشاورزی گیاهایی رو بکارن که نیاز به آب کمتر باشه. کاشتن برنج در حاشیه رودخانه زاینده رود یه اشتباه بزرگ بود و یا گذاشتن کارخانه فولاد مبارک در اصفهان یه اشتباه بزرگ بود. اشتغال ایجاد کرد برای اصفهانی ها ولی از اون طرف آب زاینده رود رو به خشکی کشان. از این اشتباه ها بایستی صرف جویی بکنه. راه سریعی وجود نداری.
هرچند که عیسی کلانتری رئیس سازمان حفاظت محیط زیست هم همه مشکلات را با سکوت صاحب نظران در خصوص سیاست‌های نادرست آبی مرتبط می‌داند که به گفته او باعث شده کشور به ورشکستگی در بخش آب برسد. به گفته آقای کلانتری، بسیاری از این صاحب نظران به این دلیل که اعمال سیاست‌های نادرست آبی باعث افزایش درآمدشان می‌شده، نه تنها جلوی آن را نگرفتند، بلکه خودشان هم پیش قدم اجرای آنها شدند. اما حتی همین سیاست‌های غلط حالا بایدها و نبایدهایی را به همراه آورده که به گفته علی ناظمی، استاد رشته عمران و محیط زیست در دانشگاه کنکوردیا در کانادا، باید هر چه زودتر پیاده شود.
ما میتونیم مدیریت منابع آبمون رو عوض بکنیم و بهتر از آب استفاده کنیم. ما میتونیم کاربری زمینمون رو بهتر بکنیم، محصولاتی رو بکنیم که آب کمتری احتیاج داشته باشه. ولی اگه همه این مسائل رو ما بخوایم درنشه تغییرات مسائل آب و هوایی بذاریم، شاید ما هیچ کاری رو دیگه انجام ندیم. در حالی که باید اینو بدونیم که کارهایی هستش که ما میتونیم انجام بدیم و این روند خشکسالی رو کمترش بکنیم یا بتونیم حتی متوقفش بکنیم.
به گفته رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، در دهه‌های گذشته با هدف افزایش محصول، خودکفایی، کاهش وابستگی به خارج و واردات، ضربات محکمی به محیط زیست و منابع طبیعی کشور وارد شده. مسئولان بهای خودکفایی به دست آمده در بخش کشاورزی را درست محاسبه نکردند. به گفته عیسی کلانتری که خودش در دو دوره موسوم به سازندگی و اصلاحات وزیر کشاورزی بوده، بهای بخشی از این خودکفایی این است که امروز ایران جزو کشورهای اول جهان در زمینه فرسایش خاک، استحصال منابع آبی و گسترش بیابانزایی است.
خب با این گزارش آزادی اسدی به پایان مجله شبانگاهی امشب می‌رسیم. من وحید فروستاد لحظات خوش و آرامی رو براتون آرزو می‌کنم.